سر خط جنگ گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده با واکنش متفاوت مردم آمریکا در حال مواجه شده است که وی اتهامات وارده علیه خود را در پیوند به قضیه پرداخت حق سکوت و یکی از بازیگران فیلم‌های مستعجن رد کرد و سارن بال قضیه را به داشتن انگیزه سیاسی متهم نمود. بنیاد هادسن میزبان نشست در مورد اعضای افغانستان بود که در آن دو سفیر سابق افغانستان و پاکستان روی فشار بیشتر جامعه جهانی بر طالبان برای وادارسازی آنها به مذاکرات تاکید کردند. و امروز رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی در رأس یک هیئت در روسیه با مقامات آن کشور ملاقات کرد.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 5 اپریل 2023 است و این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا، فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم. در برنامه این ساعت جزئیات محکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را که دیروز در نیویورک صورت گرفت از همکارم سید عزیز الرحمن میشنوید و در قبال تحولات در افغانستان آقای شهاب حکیمی را از کابل با خود خواهیم داشت تا معلوماتی را در قبال تأثیر ماین‌های تبعیه شده بر پروسه‌های امدادرسانی بشری و همچنان به طور کل بر مردم افغانستان با شما در میان بگذارم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. این محتوا و دیگر داشته‌های برنامه را تعقیب کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده دیروز سه‌شنبه با حضور در محکمه در شهر منهتن نیویورک 34 مورد اتهام مرتبط با پرداخت $130,000 حق سکوت را به یکی از بازیگران فیلم‌های مستعجن رد کرده است. ترامپ بعد از حضور در محکمه ضمن رد این اتهامات سارنوال قضیه را به داشتن انگیزه سیاسی متهم کرد. شرح بیشتر آن چه در محکمه در منهتن گذشته را از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنویم که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، محکمه در شهر منهتن دیروز صورت گرفت، قدم بعدی در این قضیه چیز وای گفتم میشه که ممکنی پروسه با کجا کشانیده شود یا خیر؟
خب این یک روند طویل محاکماتی است، یعنی یک روند است که ممکن چندین ماه تا اضافه تر از یک سال وقت بگیره. در جریان از این روند هر دو طرف، یعنی یک طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و طرف دیگر سارنوال موظف قضیه، هر دو به خاطر رد ادعا و دفاع یکدیگر خود تلاش خواهند کرد. جلسه قضایی دومی از این روند در ماه دسامبر امسال تنظیم شده، ولی وکلای مدافعی دونالد ترامپ از محکمه خواستند تا موکلشان از حضور فیزیکی در جلسه آینده معاف شود و دلیلش را هم تدابیر امنیتی خوانده اند. بر اساس اتهاماتی که بر دونالد ترامپ وارد است، آقای ترامپ به خاطر پنهان کردن یک عمل جرمی، عمل دوم جرمی را مرتکب شده. لیکن در جریان جلسه قضایی دیروز آقای ترامپ به بیگناهی خود اعتراف کرد و پس از پایان جلسه دوباره به ایالت فلوریدا برگشت و در اقامتگاه خود یک جلسه بزرگ از حامیان خود را خواسته بود و در این جلسه گفت که هیچگاه چنین تصور نمیکرد که چنین چیز در ایالات متحده اتفاق بیفته. آقای ترامپ همچنان گفت یگانه جرمی را که مرتکب است ای است که به خاطر دفاع از ملت و از کشور خود در برابر آنان ایستادگی کرده است که به گفته خودش این کشور را تلاش دارند تا این کشور را از بین ببرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز سه‌شنبه خود را در یک محکمه شهر نیویورک تسلیم کرد و این اتهامات را رد کرد که گویا به خاطر پنهان کردن سوی رفتار جنسی و پرداخت پول به مدعیانش به شمول یک بازیگر فیلم‌های مستهجن سوابق تجارتی خود را جعلکاری کرده است.
به خاطر پنهان کردن دیگر جرائم 34 بیان غلط داده شده است. فرق نمی کند که کی هستند. در ایالت نیویورک این جرائم همه در کاتگوری جنایت حساب می شود.
به دنبال جلسه قضایی در نیویورک، دونالد ترامپ دوباره به ایالت فلوریدا برگشت و در یک سخنرانی در میان حامیانش سارنوال موظف قضیه را به داشتن انگیزه سیاسی متهم کرد.
یک سارنوال ناکام یک حوزه، یک رئیس جمهور سابق ایالات متحده را برای اولین بار در تاریخ بر اساس دلایل متهم می کند که هر کارشناس و متخصصین حقوقی می گوید هیچ موضوعی وجود ندارد.
ولی ترامپ بر اساس آرای یک هیئت منصفه متهم دانسته شده است. یک تن از حقوقدانان در صحبت با صدای امریکا گفته است که تاخت و تاز دونالد ترامپ بر روند قانونی نتیجه معکوس خواهد داشت.
قضیه بر اساس واقعیت‌ها و قانون بررسی می‌شود. همچنان فکر نمی‌کنم که در میان آمریکایی‌ها او را کمک کند، زیرا بسیاری از آمریکایی‌ها می‌خواهند تا سیستم قضایی به گونه کامل و عادلانه فعالیت کند، حتی در قسمت یک رئیس جمهور سابق.
کسانی که در بیرون از محکمه نیویورک تجمع کرده بودند نظریات متفاوت داشتند.
من از دونالد ترامپ رئیس جمهور خود حمایت میکنم. بهترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا، شاید بهترین رهبر در کره زمین.
او یک فریبکار است. مردم را هنوز هم احمق می سازد، ولی مردم نیویورک را او احمق ساخته نمی تواند. اما امیدوارم که شاهد یک روزه نباشند.
دونالد ترامپ در حال با اتهامات بی سابقه روبرو شده است که او کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه با یک هیئت روسی در مسکو ملاقات میکند. انتظار میرد که وی در این ملاقات روی موضوع کنترل مرکز تولید انرژی هسته‌ای ژاپوریژیا توسط روسیه در اوکراین صحبت کند. گروسی در رأس یک هیئت از اداره نظارت بر امور هسته‌ای سازمان ملل متحد به روسیه سفر کرده و از مرکز تولید انرژی هسته‌ای ژاپوریژیا نیز برای بار دوم در کمتر از 7 ماه بازدید به عمل می‌آورد. اساکر روسیه کنترل این مرکز را قبل از یک سال قبل و در زمان آغاز جنگ اوکراین به دست گرفتند و هر دو جانب یک دیگر را به شلیک راکت ها بر این مرکز متهم می کنند. بر روز پنجشنبه این هفته یا فردا وزرای خارجه عربستان سعودی و ایران در بیجینگ ملاقات خواهند کرد. این خبر را یک مقام ایرانی و یک روزنامه در عربستان سعودی تایید کرده است. انتظار می رود که دو رقیب منطقوی روی اقدامات بعدی در بخش موضع دیپلماتیک خود با یک دیگر کار کنند. این اولی ملاقات رسمی میان دو دیپلمات ارشد این دو کشور، یعنی شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود و همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان می باشد که در طول بیش از 7 سال صورت می گیرد. بعد از سالها تنش در میان تهران و ریاض، این دو کشور به گشایش سفارت های یکدیگر در کشورهای خود موافقه کردند که این توافق به میانجیگری چین صورت گرفته است. فنلند بر روز سه‌شنبه 31 عضو سازمان ناتو شد، آنچه واکنش روسیه را برانگیخت، اما استقبال اعضای ناتو را در پی داشت. سویدن که با فنلند یک جا برای پیوستن به ناتو درخواست داده است، تا کنون نتوانسته به دلیل مخالفت ترکیه و هنگری عضویت ناتو را به دست آورد. جزئیات بیشتر را در این گزارش مشاهده کنید.
پیوستن فنلند به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو واکنش‌های مختلف کشورهای جهان را برانگیخته است. قصر سفید از پیوستن فنلند به ناتو استقبال کرد و 4 اپریل را یک روز تاریخی برای کشورهای عضو ناتو خواند.
استقبال از پیوستن فنلند به ناتو برای رئیس جمهور بایدن یک اولویت بوده است. او به گونه فعالانه در طول روند پیوستن فنلند به ناتو دخیل بود و چندین بار از رئیس جمهور فنلند در قصر سفید میزبانی کرد.
سخنگوی قصر سفید همچنین از ترکیه و هنگری خواست تا درخواست سویدن برای پیوستن به ناتو را نیز بدون هر گونه تأخیر تصویب کنند. ترکیه که تا اکنون با پیوستن سویدن به ناتو مخالفت کرده، با تصویب عضویت فنلند آخرین مانع برای پیوستن این کشور به ناتو را برداشت.
می خواهم به فنلند به حیث عضو جدید ناتو خوش آمدید بگویم. با عضویت فنلند ناتو قوی تر شده است.
به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022، سویدن و فنلند از ترس حمله مشابه روسیه برای پیوستن به ناتو درخواست دادند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با استقبال از پیوستن فنلند به ناتو گفت که اکنون جنای شرقی ناتو قوی تر شده است.
تهاجم روسیه با وضاحت به اثبات رساند که تنها ضمانت‌های جمعی و ضمانت‌های پیشگیرانه میتواند قابل اعتماد باشد.
شهروندان فنلند نیز از پیوستن کشورشان به بزرگترین و قویترین پیمان نظامی جهان خوشحالند.
احساس خوشی میکنم که فنلند به ناتو پیوست. از پیوستن فنلند حمایت میکنم، چون هرگز نمیدانید که اقدام بعدی برادر بزرگ یعنی روسیه چی خواهد بود.
اما در روسیه که 1300 کیلومتر مرز مشترک با فنلند دارد، مقام های روسی در مورد پیامدهای پیوستن فنلند به ناتو هشدار دادند. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین، گسترش ناتو را تهدید برای امنیت و منافع ملی روسیه خواند و سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، گفت که گسترش ناتو سبب افزایش تنش‌ها خواهد شد.
البته که این همه خطر تشدید بزرگ منازعه را ایجاد خواهد کرد، اما پیوستن فنلند به ناتو تأثیر بر پیامدهای عملیات ویژه نظامی نخواهد داشت.
مقام‌های روسی حمله مسکو بر اوکراین را عملیات ویژه نظامی می‌خوانند. ساولی نیننتسو، رئیس جمهور فنلند، گفت که پیوستن کشورش به ناتو تهدید به هیچ کشور نبوده و این اقدام سیاست خارجی و امنیتی فنلند را تغییر نخواهد داد. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.
می‌پردازیم به اخبار و گزارش‌های مرتبط با افغانستان. ممنوعیت وضع شده طالبان بر فعالیت کارمندان زن سازمان ملل متحد در ادارات این سازمان در افغانستان با واکنش‌های مختلف در محکومیت این تصمیم طالبان مواجه شده است. مقام‌های مختلف ملل متحد و زلمه خلیلزاد، نماینده سابق آمریکا در امور مصالحه افغانستان، گفتند که این فرمان طالبان باعث اخلال در امر کمک رسانی به مردم نیازمند می‌شود. تقریباً 400 کارمند زن در اداره سازمان ملل متحد در افغانستان مشغول کارند. همکار محمد احمدی جزئیات بیشتر خبر را تقدیم میکند.
سازمان ملل متحد با بیان اینکه منع کار زنان در نهادهای این سازمان روند کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان را تضعیف میکند، از تمامی کارمندان خود در این کشور خواسته که تا دو روز دیگر به کارشان حاضر نشوند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران در نیویورک گفت که این اقدام پس از مانع شدن کار کارمندان زن در این سازمان در ولایت ننگرهار توسط طالبان گرفته شده است.
کارمندان زن برای ملل متحد در توزیع کمک های حیاتی نقش اساسی دارند. فرمان های ممنوعیت کارمندان زن از کار در اداره ها نقض حقوق اساسی زنان است و بی‌اعتنایی به اصل عدم تبعیض در برابر کارمندان زن می باشد. کارمندان زن بخش اساسی این سازمان برای تضمین ادامه عملیات ملل متحد در داخل افغانستان است.
بر اساس گزارش ها، ملل متحد در حال حاضر حدود 3300 کارمند و شمول نزدیک به 400 کارمند زن در افغانستان دارد که بیشتر آنان در بخش روند عملیاتی کمک های بشری مصروف کار هستند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یونما، ناوقت روز گذشته خطاب به مقام های برحال حکومت طالبان متذکر شده است که نهادهای ملل متحد بدون کارمندان زن فعالیت نتوانسته و مساعدت های نجات بخش را ارائه کرده نمیتواند. دوجاریک گفته است نمایندگان ملل متحد روز چهارشنبه قرار است با مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد بحث و گفتگو کنند. ممنوعیت کارمندان زن ملل متحد به کار توسط طالبان واکنش های زیادی را به دنبال داشته است و از این میان انتونی گوترش، منشی عمومی این سازمان، این دستور طالبان در ننگرهار را محکوم کرده است. آقای گوترش در توییتی گفته است که اگر این اقدام معکوس نشود، توانایی ملل متحد برای رسانیدن کمک های حیاتی به نیازمندان در افغانستان تضعیف خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد، ممنوعیت کار کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل متحد را یکی از موارد دیگر نقض حقوق اساسی به منشور این سازمان عنوان کرده است. آقای بنت در پیامی در توییتر افزوده است که این اقدامات تازه طالبان بر روند کمک‌های بشردوستانه تأثیر منفی خواهد داشت. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان، این ممنوعیت طالبان را یک تصمیم اشتباه خوانده و افزوده است که این کار طالبان سبب احتمال کاهش کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان خواهد شد و همچنان رنج و درد شهروندان این کشور را بیشتر خواهد کرد. تا اکنون طالبان در این مورد تبصره نکردند، اما این گروه در کم و بیش 20 ماه گذشته که بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران به ویژه در زمینه حق کار و آموزش آنان وضع کرده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شورای پناهجویان نروژ میگوید که کمک‌های بشری نمی‌تواند تمام نیازهای میلیون‌ها شهروند افغانستان را رفع سازد و باید گام‌های مشخص و جدی برای رسیدگی به اقتصاد فاجعه فلج شده آن کشور برداشته شود. این شورا امروز چهارشنبه با نشر گزارش گفت که رعایت بیش از حد و تصورات نادرست در مورد دامنه تحریم‌های بین‌المللی باعث ایجاد موانع جدی برای جامعه تجاری افغانستان از جمله برای تجارت‌هایی که مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری را وارد و صادر می‌کنند شده است. این گزارش که بر اساس مصاحبه‌های مفصل با تاجران و سایر شرکای بخش خصوصی تهیه شده است، از جامعه جانی می‌خواهد آگاهی خود را در مورد تحریم‌ها بیبود بخشیده و از تبعیت بیشتر بکاهند و برای رسیدگی به اقتصاد فلج شده افغانستان و بحران بشری در آن کشور گام‌های مشخصی بردارند. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده میگوید که آمریکا باید سیاست متفاوت‌تری را در قبال افغانستان و پاکستان در پیش گیرد. در همین حال عادل راست سفیر سابق افغانستان در آمریکا میگوید که موضوع بر رسمیت شناختن طالبان و وضع تظاهرات علیه رهبران طالبان باید من حیث ابزار چانه‌زنی برای واداش‌سازی آنان و مذاکره و کار برده شود. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم نجیبه خلیل.
پالیسی ایالات متحده و حکومت داری طالبان موضوع مورد بحث این هفته در انستیتوت هدسون بود که عادل راز و حسین حقانی سفرای سابق افغانستان و پاکستان در ایالات متحده به آن پرداختند.
من همیشه میخواهم تاکید کنم که کمک ها نباید با عنوان گروگان گفتگو تلقی شود، زیرا 38 میلیون نفر در کشور در وضعیت وخیم اقتصادی قرار دارند و این رژیمی است که تغذیه شدن یا شدن آنها برایش اهمیتی ندارد.
خانم راز به طرق دیگر وضع قیودات بر طالبان اشاره می کند و می گوید
طرق دیگری که هنوز وجود دارد، یکی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و دوم تحریم افراد وابسته آنها می تواند با عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکره مورد استفاده قرار گیرد.
در واشنگتن کارشناسان سیاست خارجی هنوز بحث می کنند که آیا ایالات متحده در خروج از افغانستان اشتباه کرده است یا خیر.
دورنمای یک کشور شکست خورده 39 میلیون نفری در تقاطع شهرهای جنوب آسیا، شرق میانه و آسیای مرکزی یک ایده خوبی نیست و باید نگرانی در مورد سرایت دهشت افغانی از افغانستان به آسیای مرکزی و پاکستان وجود داشته باشد.
آقای حقانی میگوید ایالات متحده باید پالیسی متفاوت را در قبال افغانستان در پیش گیرد.
پیشنهادات عمده سیاسی این است که ایالات متحده باید توجه بیشتر به افغانستان و پاکستان داشته باشد. در عین زمان فراتر از وضع تعذیرات در مورد پالیسی متفاوت‌تر فکر کند که با چه کسی روابط نزدیک داشته باشد و با چه کسی با خشونت رفتار کند.
آقای حقانی افزود که افزایش خدمات بیش از حد امریکا در افغانستان و تلاش برای ایجاد تغییر یک اشتباه بود و علاوه کرد که این اشتباه نباید منجر به اشتباه بزرگتر، یعنی رهایی دوباره افغانستان گردد، چون بار اول که امریکا افغانستان را ترک کرد منجر به حملات 11 سپتامبر شد. با این حال کارشناسان میگویند که عقب نشینی ایالات متحده از افغانستان به اعتبار امریکا لطمه وارد کرده و به نظر میرسد روسیه و چین را تشویق کرده است که تمایل ایالات متحده برای دفاع از متحدانش در سایر نقاط جهان را آزمایش کنند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
سازمان ملل متحد چهارم ماه اپریل را روز جهانی آگاهی رسانی و عمل علیه ماین‌های زمینی تعیین کرده است. افغانستان در صدر کشورهای دارای بیشترین تعداد ماین‌های تعبیه شده قرار دارد و این ماین‌ها یکی از عمده‌ترین آزمون‌های فراراه فراهم آوری و انتقال امداد و دیگر امور انکشافی به شمار می‌رود. سالانه صدها تن به انفجار این ماین‌های تعبیه شده در افغانستان جان خود را از دست داده و یا معیوب می‌شوند. برای کسب معلومات بیشتر روی این موضوع آقای شهاب حکیمی، رئیس کمپانی ماین روبی MDC و کمپین مبارزه علیه ماین در افغانستان از طریق اسکایپ از کابل با خود داریم تا برداشت خود و معلومات خود را در این مورد با شما در میان بگذارن. آقای حکیمی، سپاس از وقتتان. ابتدا یا تخمین نزد شما وجود داره که در افغانستان به چه تعداد ماین تعبیه شده وجود داره و بیشتر این ماین ها در کدام مناطق است؟
سلام به شما و بیننده‌های شما، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. فعلا در افغانستان با وجودی که 70% ساحاتی که توسط ماین ها و مواد منفجر ناشده به اصطلاح آلوده شده بود، در حدود 1500 میلیون متر مربع ساحه هنوز هم در افغانستان مانده، که از این جمله 800 میلیون متر مربعش ساحات ماین، ساحات جنگی و ساحاتی که ماینایی که در داخل افغانستان ساخته شده و ماین در جریان 20 سال گذشته ماین گذاری شده. در پالی ازی در حدود 711 میلیون متر مربع ساحه دیگه است که در حدود 44 ساحه را میگیره و ساحات تمریناتی قوای ملادی در افغانستان بود که در اونجا مهمات مختلف تمرین کردن، او ساحات هم باید پاک شود. و اکثر ساحاتی که در افغانستان فعلا در اونجا خطرات ماین است، ساحات جنوبی و جنوب شرقی افغانستان و جنوب غربی افغانستان است، ولی در دیگر نقاط افغانستان هم زیاد ماین هست.
بله. خب سالانه به چه تعداد از مردم در افغانستان به طور کل جان خدا به انفجاری ماین های طبیعی شده از دست میتن و یا معیوب میشن؟
با اساس آخرین راپورایی که ما در پروگرام گرفتیم، ماهانه در حدود 120 تا 125 نفر، اکثرا اطفال، دخترها و خانمها، در اطراف قصبای افغانستان شکار ماینا و مواد نامنفجر شده یا مهماتی که از 20 سال گذشته که در جریان جنگ به کار برده شده قربانی میشن و این تعداد اضافه شده میره.
بله. خب با روی کار آمدن حکومت طالبان یا فعالیت های مینروبی در افغانستان به گونه سابق جریان داره یا که کاملا متوقف شده؟
وقتی که تحولات سیاسی در سال 2021 آمد، طبیعی است که تمام فعالیت ها را در افغانستان متاثر ساخت و مینروبی هم از این امر مستثنا نبود. برای اینکه مینروبی یا پروگرام پاکی افغانستان متکی به کمک نهادهای بین المللی است، خصوصا ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، بنان کمک ها کم شد و خصوصا در سال اول بسیار کم بود، ولی حال دوباره شروع شده، ولی به اندازه که سالهای گذشته کمک میکردن. این حال اگر به اندازه سالهای گذشته کمک کنه، احتمال داره که در 5 تا 7 تا 10 سال آینده ماینایی که مانده در افغانستان پاک شد، در حالی که مسئولیت افغانستان این است که باید در سال 2025 ماینای خود پاک کنند.
بله. شما از ساحات تمرینات نظامی نیروهای ائتلاف، عساکر، جنگ‌های داخلی یاد کردین. و چه تعداد از این ماین‌ها توسط طالبان در افغانستان تبعی شده؟ تا چه طالبان مسئول از این هستند و به نظر شما یا برای حکومت طالبان زدایش و پاکسازی ماین‌ها اولویت داره یا خیر؟ آیا با دفتر شما روی از این پروسه در تماس شدن برای تداومش یا نه؟
تمام پروگرام ماین پاکی مسئولیت داره که در هر جای افغانستان که ماین است اونها رو پاک کنن. بله. ولی شما مشکل ماین ها که است در افغانستان از تهاجم اتحاد شوروی شروع شده و تا به حال ادامه داره و در جریان 20 سال گذشته در جریان جنگ نیروهای طالبان هم ماینایی که به نام ماینای بشکه‌ای یاد میشه در افغانستان در نقاط مختلف استفاده شده و فعلا پلان سر از او هست و کار میشه و ساحات هم پاک شدن.
بله. علاوه بر ماین های طبیعی شده، شما از دیگر نوع مواد منفجره در افغانستان یاد کردین. دیگر چه نوع مواد منفجره منفجر نشده به نوع و طبیعی شده در افغانستان وجود داره که باید به او توجه صورت بگیره؟
یکی خود ماین هاست که ماین های ضد پرسنل و ضد وسایط است. بله. و دیگر بامون از هوا در افغانستان کار گرفته شده، مرمی هایی که پیر شده و در عین زمان مینای خودساختی که در داخل افغانستان کار ساخته شده کار گرفته شده. بنان افغانستان مملو از باروت است. ما امیدوار هستیم که ساله آینده مینا را مثل ساله گذشته کار کنیم، پاکسازی بسازی بشه.
بله. خب فعالیت ماین روبی در افغانستان برای سالیان متمادی حداقل در مسئول حکومت آقای کرزی و غنی جریان داشت، توجه به این موضوع مبذول داشته شده بود، امداد و یا کمک مالی به او شده بود، ولی به نظر میرسه که تا او حدی که باید در زمینه پاکسازی ماین‌ها در افغانستان موفقیت نداشته. دلیل مختل بودن این کمپین در سالهای اخیر، در دو دهه حداقل اخیر قبل از آمدن طالبان چی بود؟
نه، اول خب من براتون میگم اگر در افغانستان موفق ترین پروگرامی که بوده پروگرام پاکی افغانستان بود، به خاطر از اینکه 70% ساحاتی که از در جریان سالهای تجاوز اتحاد شوروی و جنگ‌های داخلی موجود آمده بود همش پاک شده. ساحاتی که از سابق بود اونا بسیار کم مانده، ولی ساحاتی که در جریان 20 سال گذشته در جریان جنگ‌ها به وجود آمد، این ساحات یک چالش است که باید پول برش پیدا و ما این رو پاک بکنیم.
بله، ممنون و سپاس از معلوماتی که در قبال موضوع برای بیننده‌ها را کردین آقای کیمی، و سپاس از وقتتون. تشکر.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
شماری از زنان در عربستان سعودی در طول ماه رمضان ورزش می کنند و می کوشند تا زنان دیگر نیز از آنها الهام گرفته و به ورزش بپردازند. شرح گزارش رویترز را در مورد از همکارم جیلا نوری می شنوید.
طی روزهای رمضان گروهی از زنان در عربستان سعودی در جاده های شهر با هم به دوش می روند تا بدنشان سالم بماند.
امروز می خواهیم با گروهی از زنان به یک دوش کوتاه برویم. این کار را به خاطر ایجاد یک گروهی می کنیم که از همدیگر حمایت کنیم. ما فقط 3 کیلومتر راه می رویم، بعدن چند قدم مهم برای تمرینات تقویت بدنی را دنبال می کنیم. دختران اینجا هستند و ما منتظر چند نفر دیگر هستیم. بعد از گرم ساختن بدن به دوش می رویم.
این گروه 8 نفره زنان که در کنار جاده ها که متلها زنان رد می شوند دوش می کنند. در جامعه عربستان سعودی یک پدیده تازه است. پیش از این کشور در قبال قوانین محدود کننده سخت را اعمال می کرد.
شما می بینید که در بین مردم در مرکز شهر ریاض هستیم و ما گروهی از زنان از ملیت های مختلف و سن سال مختلف هستیم و توانایی ورزشی ما متفاوت است. ما برای دوش احساس امن می کنیم. ما شام بعد از افطار یا صبح زود دوش می کنیم. هوا بارانی یا روشن باشد، ما از دوش خود در امن لذت می بریم.
شماره از زنان عضو کلاب دوش شدن و میگویند که آنها میخواهند در ماه رمضان سالم و تندرست بمانند.
بسیار مهم است که در ماه مبارک رمضان فعالیت بدنی داشته باشیم و بر دیگران نیز فشار بیاوریم که فعال باشند. به همین خاطر ما گروه دوش را ساختیم که همدیگر خود را به خصوص در ماه رمضان کمک کنیم، به خاطر که مردم به خاطر گرسنگی و خستگی نمی توانند زیاد فعال باشند. حداقل کمی ورزش و انرژی در روز نیاز داریم.
بقیه اعضای این گروه میگویند که دوش گروهی برای آنها احساس اجتماعی و حمایت از همدیگر را میدهد. حکومت سعودی تلاش دارد تا سهم زنان را در ساحه‌های ورزش تشویق کند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در ختم بخش دری برنامه این صفحه قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.